مشخص هست. الان هم طبق آنچه که مسئولان دستگاه قضایی در ادوار مختلف اعلام کردن، ساری و جاریست و در حال اجرایی شدن هست. الان این مطالبه‌ای که مطرح شد از رئیس دستگاه قضا با حضور آقای اژه‌ای به عنوان رئیس جدید قوه قضاییه، ناظر به چه ملاحظاتی است؟
خب ببینید، امروز مردم عزیز ما توقعشون این استش که تفاوت نظام جمهوری اسلامی که توسط خود مردم انقلاب کردن و طاغوت را کنار گذاشتن، مهمترین تفاوتش این باشه که مسئولین سطح زندگیشون، حالا نمیگم هم سطح مردم، ولی خیلی تفاوت با زندگی مردم نداشته باشه و مشخص بشه این اموالی که یک نفر مسئول میشه داره، حالا در هر سطحی از فرماندار گرفته تا شخص رؤسای سران سقوبا، همه مسئولین کشور در طول مدت مسئولیتشون خب یک حقوقی را دریافت میکنن، با این حقوقشون امورات زندگی و مسائل خودشون را میگذرونن، در کنارش ممکن استش که یک نفر که مسئول استش به یک ثروت‌هایی هم دست پیدا بکنه. این ثروت‌هایی را که به دست آورده از چه راهی هستش؟ آیا از راه شرعی و قانونی و بدون ارتباط با جایگاه و پست مسئولیت خودش بوده، یا نه ممکنه بالاخره از طریق رانت و سوء استفاده از جایگاه پست و مسئولیت خودش این ثروت اندوزی و اموال را به دست آورده؟ این مسئله ای هستش که بی اعتمادی مردم را به نظام بالا میبره. ما امروز وقتی که از مردم میپرسیم خب مشکلات شما چی هستش، مهمترین مسئله مردم بحث گرانی اقتصاد و مسائلی از این دست هستش. خب مردم میپذیرن، میگن خب بخشی از این موارد به دلیل حالا تحریم ها، بخشیش به دلیل ناکارآمدی مدیران، بخشیش به دلیل کمبود درآمد در داخل کشور هستش، اما اون چیزی که مردم را آزار میده و اذیت میکنه و اعتراض و گلایه‌مندی مردم را داره، فاصله طبقاتی بین مسئولین و مردم هستش که یک مسئولی خودش یک زندگی اشرافیگری و بزرگی را داشته باشه، در حالی که قبل از مسئولیتش خیلی امکانات نداشته. ممکنه مثلا من توی یه شهرستان کوچیک قبل از مسئولیت زندگی میکردم، حالا به من دیگه یک مسئولیتی را به من به واسطه در پایتخت یا جای دیگه وزارتخونه دادن، خب از این 3 سال، 4 سال، 5 سال، 8 سال، 10 سال، هر چقدر مسئولیت داشتم، بعد از اون ثروت من بیاد بررسی بشه، ببینیم چه امکاناتی رو من به دست آوردم، این امکاناتی که به دست آوردم از چه طریق اینا رو به دست آوردم، آیا به واسطه این بوده که مثلا من توی جایگاهی بودم که صاحب امضای طلایی بودم، به واسطه اون امضای طلایی که میتونستم یک موافقت اصولی برای یک فردی بدم، یک مجوزی رو برای یک فردی غیر قانونی بدم،
بله.
یا یک کالای خارجی را امتیازش را صرفا در اختیار یک فرد بگذارم که اون فقط انحصارا اون فرد میتونه این کالای خارجی را وارد کشور بکنه، یا اینکه مثلا امروز ما در یک کارگروه دولت، کمیسیون‌های خاص دولت یا هیئت دولت یا جایی که اطلاع دارم که از 2 ماه دیگه مثلا میخواد واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی به عنوان مثال میگم،
بله،
ممنوع بشه، بعد این را بیام به اون آشنایان و منتسبین و افراد مرتبط به خودم بگم که بسم الله اگر میخوایدون وارد کنیدون 2 ماه دیگه این خودروهای بالای 2500 سی‌سی گران میشه به دلیل اینکه وارداتش ممنوع میشه، هر چی میخواد برید وارد بکنیدون از الان، توی این یک خبر محرمانه من عنوان مثال هستش، من این خبر محرمانه رو فقط در اختیار افراد آشنایان و دوستان و رفقای خانواده و پس و فامیل خودم بگذارم تا این بتونه استفاده بکنه و از اون وارد کردن اون منم به یک ثروتی دست پیدا بکنم.
بله.
در بعضی از موارد تعارض منافع هستش، مثلا من مسئول دادن مجوز برای بخشای حوزه معادن هستم، خب این من باید تعهد بدم حالا که من مسئول این حوزه هستم، این اجازه رو ندارم که برای خودم یا منتسبین خودم معدنی رو بخوام ثبت بکنم یا شرکتی رو مرتبط با این بخوام به ثبت بکنم، یا توی یک حوزه بانکی دارم کار میکنم یه تسهیلات ارزان قیمت اومده مخصوص یک افراد خاصی، اول بیام اونو برای خودم استفاده کنم. خب همینا سبب میشه که ثروت یک نفر یا یک سفرهای خارجی را داشتن برای خرید فلان کارا، بعد کورسانت اون را به فلان کشور بگم خب ما این کالای بنجول شما را وارد میکنیم داخل کشور با ارز دولتی این مملکت، در قبال شما فلان موضوع در اختیار من بگذار به عنوان مسئول. لذا این که مسئولین شفاف عمل بکنن، شفافیت باشه در این حوزه که چه امکاناتی داشتن قبل از پست و مسئولیت و بعد از پست و مسئولیت به چه امکاناتی داشتن. یا در بحث قضایی
آقای آصفری، آیا نیاز هست برای اینکه همین بحث که الان اصلی میفرمایید اموال دارایی مسئولان شفاف بشه، یه سامانه‌ای راه اندازی بشه که مردم هم دسترسی داشته باشن و ببینن به حال یه مقام مسئول در کشور چه لیست دارایی‌هاش چگونه بوده، به حال مردم هم اگر ما قائل هستیم که ناظرین اصلی هستند و به حال نظارت اصلی بر عهده مردم هست، مردم هم در جریان باشند و بدونن که به حال یک مقام و یک مسئول در کشور مثلا چه میزان دارایی داره، قبل و بعدش رو بررسی بکنن. به نظر من خیلی میتونه کمک بکنه به اون راهبردی که در کشور دنبال میکنیم برای اینکه به حال نظارت پذیری مردم در بخش‌های مختلف رو تقویت بکنیم.
ببینید الان خود ما وقتی به نمایندگی مجلس منتخب مردم شدیم، قبل از اینکه بخواستیم اون عرضم به حضورتون که تایید صلاحیت در انتخابات بشیم، یعنی در مجلس دیگه از منتخبی بشیم به عنوان نماینده مجلس، لیست اموال و مسائل همه رو توی یک فرم باید اعلام بکنیم به مجلس. یعنی چیزی نیست که حالا بگم من حتما بگمش توی مونیتوری باشه همه هم بخوان برن ببینن یا فلان کارو بکنن، نه اینکه بخوام اینا ردش بکنن، این اصلا وجود داره.
درسته.
تا عمل نمیشه بش. ما مشکلمون این هستش که متاسفانه این مسائل صرفا توی یک مسئولیت کلان بالایی وجود داره، اما به معنی اینکه یه درجه میاد پایین‌تر این اتفاق شکل نمیگیره. یعنی مثلا تو سطح‌های از وزیری درجه پایین‌تر ما بعضاً می‌بینیم که چه اتفاقی صورت نمی‌گیره و اون اعلام اموال و املاک و پول و حساب و مواردی که هستش، این اتفاق که باعث اون مجموعه که به عنوان قوه قضاییه این مسئولیت رو داره اینو بره رصد بکنه و پیگیری باشه، این اتفاق الان ضعیف هستش.
بله.
ما دنبال هستیم، یعنی درخواست نمایندگانم این بوده که این حوزه قوه قضاییه فعال بشه. البته برای همه مسئله ما تو قضات هم داریم، مثلا قاضی میادش یک حکمی را برای یک خونه‌ای که به عنوان مثلا مجهول المالک هستش، به عنوان مثال عرض میکنم، ما
بله.
صاحبش هم فرار کرده در زمان طاغوت، فرار کرده رفته خارج از کشور، خب یه نفر این ملک را شناسایی کرده که فلان جا هستش، بعد میادش با فلان قاضی بسون داشته باشه ببنده بگه که خب حالا ما شما به عنوان متقاضی ورود کنی اسناد و فلان و موارد هم تهیه بکنید، بعد قاضی هم فلان حکم صادر بکنه، بعد میگن حالا 60% مال اون 40% مال این.
بله.
نه فقط مربوط به حوزه قوه اجرایی، میخوام بگم در همه حوزه. من مثلا امروز ممکنه یه نفر بیاد بگه آیه فلان مسئول،
آیا سفری ما 30 ثانیه فرصت داریم،
من همین جمله بگم تموم شد.
بله.
مثلا بگم در حوزه فلان قضایی من حق با من بوده ولی میدونم که فلان اتفاق و فلان قاضی رفته خلاص کرده، یا در استانداری فلان جا این مجوز حق من بوده دادنش به فلان کس. این موضوع رو ما خواستیم که به صورت شفاف نظارت بکنه دستگاه قضایی تا حداقل اعتماد مردم نسبت به نظام بیشتر باشه.
بله خیلی متشکرم از توضیحات جناب عالی آقای آصفری، با شما خداحافظی میکنه. خیلی متشکر. از آن شنونده نگاهی داشتیم به درخواست 71 نفر از نمایندگان مجلس برای رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان. جناب آصفری از اعضای کمیسیون امور داخلی و شورای مجلس در این بخش با ما همراه. نوزده و چهل دقیقه و بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امروز بدون خط خوردگی.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگوی در خصوص اصلاحات ساختاری بانک مرکزی می‌خوایم صحبت بکنیم که هزاران در دستور کار مجلس هم قرار گرفته. آقای دکتر سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این بخش با ما همراه هستند. جناب خاندوزی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خیلی متشکر. آقای دکتر خاندوزی توضیح می‌فرمایید که اصلاحات ساختاری بانک مرکزی که حالا به گفته آقای دکتر پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی در دستور کار مجلس هست، در واقع چه بحث‌هایی رو بیشتر دنبال می‌کنه و منظور از اصلاحات ساختار در بانک مرکزی چه هست؟
بله، نیاکنید بانک مرکزی طبق قوانین کشور دو مسئولیت مهم و اصلی داره. اولین اون برمیگرده به ارزش پول ملی و کنترل تورم، و دومین اون مسئله نظارت بر بانک ها و مؤسسات مالی و جلوگیری از تخلفات اونها.
بله،
تجربه چند سال گذشته بلکه چند دهه اخیر نشون میده بانک مرکزی متاسفانه در هر دو وظیفه خودش نمره قبولی نمیگیره و با تغییر رؤسای کل بانک مرکزی درست عملکردها گاهی موقع یه ذره بهتر یه ذره بدتر، اما مجموعاً نشون میده مسئله تغییر مدیریت نیست که موجب ناکارآمدی بانک مرکزی شده، بلکه به نظر میرسه ایرادات ساختاری برای بانک مرکزی باید مرتفع بشه. این نکته ایست که فقط ادعای ما در مجلس شورای اسلامی نیست، دولت فعلی دولت گذشته هر دو اذعان داشتند به لزوم اصلاح ساختاری و تغییر قوانین، اما متاسفانه علارغم وعده هایی که هم دولت آقای روحانی هم دولت آقای احمدی نژاد و حتی از اواخر دولت قبلتر آقای خاتمی این صحبت ها وجود داشته، هیچ وقت لایحه ای از سمت دولت ها برای اصلاح ساختار بانک مرکزی و قوانین بانکداری ما که دیگه الان بیش از 50 سال از تصویب اونها میگذره ارائه نشده. به همین جهت در مجلس شورای اسلامی ما تصمیم گرفتیم که حتی اگر لایحه‌ای از سمت دولت محترم ارائه نشه خود ما طرحی رو آماده بکنیم با همکاری مرکز پژوهش‌ها و سایر متخصصین و کارشناسان بانکی حول همون محور اصلاحات ساختاری که جناب عالی اشاره کردید.
درسته.
یعنی اولا اون ساختاری از بانک مرکزی که امکان کنترل تورم و ارزش پول ملی رو به بانک مرکزی بدهد، چون الان متاسفانه ساختار فراهم نیست. یعنی مثلا ارزم شورای پول و اعتباری داریم که باید برای متغیرهای پولی کشور تصمیم بگیره، اما در این شورای پول و اعتبار اکثر اعضاش آقایون وزرا هستن، وزرای کشاورزی، صنعت، نفت، نمیدونم اقتصاد و غیره. یعنی در مورد مهمترین مسئله پولی که در همه کشورهای پیشرفته دنیا
بله
حوزه بانکداری و اقتصاد کلان و پولی تصمیم میگیرن، ما وزرامون که بسیار گرفتاری دارن از ده ها جلسه دیگه میان وارد جلسه شورای پول و اعتبار میشن بدون اینکه در واقع تخصص پولی و بانکی داشته باشن، تصمیمات میگیرن که ثمرش میشه همین مسئله که الان مواجه میکنیم، یا نوع ارتباطی که اساسا رؤسای بانک مرکزی با رئیس جمهور دارن و تقریبا دولت به راحتی میتونه هر گونه استقراضی رو تحمیل بکنه به بانک مرکزی. و بانک مرکزی هم وقتی میپرسیم چرا انقدر نقدینگی افزایش پیدا کرده یا شما چاپ پول کردید در قبال ارزهای نفتی، خب پاسخ میده بالاخره فشار دولت و رئیس جمهور بود و من چاره ای نداشتم، ثمره خودش رو در تورم روی زندگی مردم نشون میده. رفع این دست مشکلات نیازمند ساختار متفاوتی است که حالا در کنار البته ساختار باید رئیس کل قوی هم بر سر کار باشه، اما حتی بهترین رئیس کل در ساختار فعلی نخواهد توانست به اهداف مد نظر بانک مرکزی دستیابی کنه.
بله، همین نکته پایانی که الان هستالی فرمودید، سالهاست خیلی از کارشناسان بخش اقتصادی معتقد هستند تا زمانی که قانون اصلاح نشه و به حال استقلال بانک مرکزی بهش داده نشه، اون استقلال و سیانت نشه از اون استقلال بانک مرکزی، قطعا همین نکات که اصلی فرمودید در دوره‌های آتی هم اتفاق میفته و بانک مرکز تحت فشار رئیس جمهور ممکن هستش که در واقع مبادرت بکنه به خلق پول که خودش میتونه موجب در واقع افزایش پای پولی و افزایش تورم هم بشود. آقای دکتر خاندوزی، برای اینکه بشود به هر حال بانک مرکزی مستقل از نهاد دولت اداره بشه، چه راهکارهایی در همین اصلاحات که حالا در دستور کار مجلس هم هست مورد توجه قرار گرفته؟
اجازه بدید من عبارت جنابعالی رو اصلاح بکنم. واقعیتش استقلال از نهاد دولت نه مطلوب است نه ممکن، چون به هر حال وقتی دولت و حاکمیت داره تصمیم میگیره برای اهداف اقتصادی، بانک مرکزی هم باید همکاری لازم رو انجام بده، اما مشروط بر این که از طریق سلطه بودجه یا سلطه مالی، در ادبیات گاهی موقع از این عبارت استفاده میشه که در واقع فیسکال دامیننس رخ نده، یعنی اینطور نباشه که اگر سازمان برنامه بودجه کسری آورد بتواند تحمیل کنه به بانک مرکزی که حتما تو باید از اهداف تورمی خودت عقب نشینی کنی، اجازه تورم بیشتر رو به جامعه بدی.
بله.
و به عبارت عوام مردم چاپ پول بکنی برای اینکه مشکل بودجه سازمان برنامه حل بشه. این اتفاق نباید بیفته، وگرنه نمیشود و نباید بانک مرکزی رو.
حالا بحث اصلی هم حالا حضرت عالی در واقع صریحش رو گفتید، منظور بنده هم همین بود که بشود به هر حال استقلال بانک مرکزی از همین زاویه که حالا حضرت عالی توضیح فرمودید رعایت بشه، که به هر حال خیلی جاها حالا ما تو همین مناظرات انتخاباتی هم نگاه میکردیم، مثلا رئیس کل بانک مرکزی سابق اعلام میکرد که یه جایی واقعا من تحت فشار بودم از طریق دولت یا سازمان برنامه باید همراهی میکردم. یعنی اون جایی که واقعا نظر کارشناسی بانک مرکزی هست باید اون نظرات به حال مورد توجه قرار بگیره. آقای دکتر خانزی، ما در حد دو دقیقه فرصت داریم، اگر نکته ای هست خدمتتون هستیم.
من یه جمله دیگه اضافه کنم در رابطه با وظیفه دوم که نظارت بانک مرکزی است. متاسفانه ضعف مفرطی رو شاهد بودیم در تمام سالهای گذشته، فقط اختصاصی به این دوره اخیر نداشته، حتی سالهای دور وضعیت بدتر بوده در اواسط اواخر دهه 80 که مؤسسات مالی بدون مجوز بانک مرکزی، بدون اینکه قواعد بانک مرکزی رو برای نرخ سود و برای سایر متغیرها رعایت بکنن، میدونید گرفتاری‌های زیادی برای مردم ایجاد کرده بود. برای رفع این موضوع هم نیازمند اصلاح ساختار هستیم. پیشنهاد ما این است که یک سازمان نظارتی قوی ذیل بانک مرکزی ایجاد بشود با اختیارات بالا و پاسخگویی جدی، تا بتواند از تمام اهرم های نظارتی که در دنیا واقعا اجازه نمیدن که تخلفات حوزه بانکی چون بسیار فراگیر هست منتشر بشه و ادامه پیدا بکنه. این هم دومین بخشیست از اصلاح ساختاری که در بانک مرکزی مد نظر باشه.
بله. آقای دکتر قبل از خداحافظی من یه پیامکی رو بخونم از شنونده با 0918 85 36 4 شماره آخر. گفتن که خواهش میکنیم که همش حرف نباشه و عمل اتفاق بیفته. چند سالی هست راجع به اصلاح ساختار بانک مرکزی صحبت میشه ولی عملا اتفاقی نیفتاده. حالا انشالله که شما در مجلس با اون دغدغه‌هایی که دارید در کمیسیون اقتصادی مجلس و من هم مطلع هستم، انشالله با همکاری دولت جدید بشود این اصلاحات ساختاری رو در به هر حال بانک مرکزی انجام داد. خیلی متشکرم آقای دکتر خاندوزی، عصرتون بخیر و خدا نگهدارتون باشه. خب عزیزان شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه بدون خط خوردگی. صحبت‌های دکتر خاندوزی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس رو شنیدیم در خصوص اصلاحات ساختاری در بانک مرکزی. من یه پیامک رو هم خدمتتون بخونم، 0935 4 شماره آخر 9901 که گفتن عتیف هستم از شهرستان کرج، شهرستان فردیس در استان البرز. گفتن چرا، حتی اشاره ایشون به اون گفتگوی ما هست در مورد آقای برزکار بود در خصوص مواضع رسانه‌های آمریکایی در مورد احیای مذاکرات برجام. گفتن این گونه که این کارشناس گفته نبوده، مردم هراسناک از فضای مجازی و اخبار رادیوی بیگانه نبودند و به هر حال صدای توده مردم عکس توضیحاتی بود که حالا کارشناس این برنامه گفتن. اینجا تهران جام جم، استدیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردی.
فناوری اطلاعات بدون خط خوردگی.
خب در آخرین بخش گفتگویی و در پرونده هفته که انشالله روزهای آتی هم در این برنامه بهش خواهیم پرداخت. در خصوص ضرورت مدیریت فضای مجازی می‌خوایم صحبت بکنیم. در این بخش آقای محمد صادق دهنادی از کارشناسان فضای مجازی با ما همراه هستند. انجام دهنادی سلام بر شما، عصر بخیر.
سلام و درود بر شما و شنوندگان عزیزتون در سراسر ایران و جهان.
خیلی متشکرم. آقای دهنادی، خب مدیریت فضای مجازی دغدغه‌ای است که هم به هر حال حاکمیت داره، هم مردم هم که باهاشون صحبت میکنیم به ویژه خانواده ها اشاره میکنن که این فضای مجازی مثل به هر حال یک فضای دولبه است که هم فرصت داره هم چالش داره و تهدید داره و باید این فضای مجازی رو به خوبی مدیریت کرد، بشود از فرصتاش استفاده کرد و به هر حال با کمترین آسیب ها استفاده از فضای مجازی برای همه هموطنانمون صورت بگیره. اگر بخوایم راجع به حال مدیریت فضای مجازی در بازه‌های کوتاه مدت و بلند مدت صحبت بکنیم، چه مواردی رو میشه در این رهگذر فهرست کرد؟
خدمت شما عرض کنم که حالا الان چون مجلس هم داره روی این موضوع کار میکنه، شورای عالی فضای مجازی هم داره روی این موضوع کار میکنه، بعضی از احکام و بعضی از خدمت شما عرض کنم که قوانین و آیین‌نامه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعداد زیادی از نهادها و ارگان ها توی این حوزه دارن فعالیت میکنن و هم در واقع با این دغدغه‌ای که شما فرمودید گروه کردن. به نظرم اگر بخوایم یه مقدار تعارف کنار بذاریم و از کلیگویی بپرهیزیم، در موضوع فضای مجازی احتیاج به سه تا پارامتر بسیار مهم داریم. پارامتر اول هماهنگیه. همونجوری که خدمت شما عرض کردم، بعضی اومدن اینها رو شمردن تا 16 دستگاه فضای مجازی در کشور ما صاحب داره و هر کسی هم به قول معروف بر اساس ضرورت‌های خودش فکر میکنه که داره روی این موضوع کار میکنه و موثره و اینها گاه گداری موازی هم، گاه گذاری متضادن و گاه گذاری در واقع اثر فعالیت همدیگه رو نقض میکنن و همین باعث در واقع پراکندگی و نگرانی مردم میشه. همینجوری که شما فرمودید، بخش بزرگی از زندگی مردم، بخش بزرگی از دغدغه های مردم
آقای دهنادی، خب ظاهرن ارتباطمون با آقای دهنادی قطع شده. فرصت رو از پخش رادیو گفتگو میگیریم. به محض برقراری مجدد ارتباط صحبتهایشون رو میشنویم. جناب دهنادی در خدمتتون هستیم، ادامه فرمایشاتون
عرض میکنم. بخش مهمی از زندگی مردم، معیشت مردم، ارتباطات مردم، شما در نظر بگیرید تو همین ایام کرونا اگر فضای مجازی نبود واقعا چه مشکلاتی برای مردم به وجود میومد.
بله.
بنابراین هماهنگی بین این دستگاه ها و در واقع اینکه این یه متصدی داشته باشه و هر کسی هر جایی در واقع نیاد روی این موضوع نظراتش رو اعمال کنه و موجب نگرانی مردم بشه، اهمیت بسیار مهمی داره تو حوزه ساماندهی. نکته دوم، اتقان در واقع اون کاری که تو حوزه ساماندهی میخواد انجام میگیره هست. یعنی چی؟ یعنی اساسا وقتی ما میخواییم در شورای عالی فضای مجازی یا در مجلس یا در شورای عالی انقلاب فرهنگی یا در هر جای دیگه تصمیمی برای فضای مجازی بگیریم، حتما اونهایی که زیر ساختای فنی میدانند، حتما اونهایی که تبعات رسانه‌ای و پیوستهای رسانه‌ای میدانند و حتما کسانی که با دنیای ارتباطات از لحاظ علمی و عملی و دیپلماتیک آشنا هستند روی در واقع طرح‌ها بیان کار بکنند و طرح‌هایی که در واقع تو عجولانه و
بله.
با دیدگاه غیر کارشناسی هست از طرف هیچ کس. این رو من ها واقعا نگاه چیز ندارم که حالا بخوام اتهام رو طرف کسی ببرم، ولی در طرف هیچ کس این کار صورت نگیره. و نکته سوم، اقناع. هیچ قانونی بدون این که مردم برای اجرایش قبلش قانع شده باشن و در واقع همدلی و هم آوایی توسط کلیه ذینفعان شکل نگرفته باشه، در هیچ جایی از دنیا انجام نمیشه.
بله.
اما اینکه در کشور ما شما قانون کم ندارید، آیین نامه کم ندارید و مقررات هم کم ندارید. حتما باید اون چیزی که میخواد تبدیل به قانون بشه از مدت‌ها قبل تبدیل به یک گفتمان عمومی بشه، آدم‌ها درباره‌اش صحبت بکنن، زوایای مختلفش مورد بحث و بررسی نخبگان قرار بگیره، بعد مرحله آخر حالا تو پارلمان باشه یا شورای عالی فضای مجازی باشه یا هر جای دیگه باشه درباره گفتمان عمومی شکل بگیره. ما الان اگر 30,000 نفر یا 3,000 نفر یا 300 نفر یا حتی 30 نفر آدم
بله.
با یه هواپیمایی رفته باشن در راه مسافرت، هواپیما ربایی شده باشه بوده باشن توی کشور، قطعا با یه زبان لین با 1,000 تا حساب و کتاب میریم این 30 نفر رو باید بریم نجات بدیم، اینا هموطنان ما هستن. ما الان 50 میلیون ایرانی در یه پلتفرم، 40 میلیون ایرانی در یک نمیدونم سکو، در یک کارافزار، در یک اپلیکیشن، نمیدونم 20 میلیون ایرانی در یک فضای دیگه، 50 میلیون جوان و نوجوان در بازی‌های رایانه‌ای دارن جاهای مختلف دارن به سر میبرن، هیچ دسترسی حکومتی بهشون نداریم، اگه کلا سرشون بده یا هر اتفاق دیگه‌ای برشون بیفته هیچ دسترسی نداریم و جالبه هیچ برنامه‌ریزی عملی هم برای اینکه بالاخره ما یه جای پای داشته باشیم تو اون فضا هم نداریم.
بله.
نهایتا میگیم خب این نباشه. نه، الان جامعه در واقع تو این فضا داره زندگی میکنه.
جناب دهنادی ما 30 ثانیه فرصت داریم.
داره زندگی میکنه و فکر میکنم که مدیریت رسانه که شاید 10 سال در کشور ما عمومی دانشگاهی از لحاظ عالی داره تدریس میشه، امروز به یه واقعیتی داره تبدیل میشه که همه بخش‌های سیاسی، فرهنگی و حتی اقتصادی کشور بهش نیاز دارن.
بله، خیلی متشکرم و ممنونم از توضیحات ارزشمندتون جناب دهنادی عزیز. با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه. متشکرم، خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده، در آخرین بخش گفتگویی و در پرونده هفته نگاهی داشتیم به ضرورت مدیریت فضای مجازی. آقای دهنادی کارشناس فضای مجازی پاسخگوی پرسش‌های ما در این بخش بودند. خب عزیزان شنونده، به ثانیه‌های پایانی برنامه امروز نزدیک میشیم. ممنونیم از همراهیتون با برنامه بدون خط خوردگی. خواهش میکنم با توجه به در واقع قرار گرفتن کشورمون در پیک پنجم کرونا، حتما دستورالعمل‌های بهداشتی از جمله زدن ماسک و فاصله گذاری اجتماعی رو هم رعایت بفرمایید و در فصل تابستان هم تا اونجایی که مقدور هست از سفرهای غیر ضرور خودداری بفرمایید. اوقات خوبی براتون آرزو میکنم، در پناه حق باشید.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، دعوت میکنم با هم بشنویم جایگاه هنرمندان و سلبریتی ها در جامعه رو در گفتگوی فرهنگی.
طبیعتا وقتی شما بخواییم فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، اصلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی شما الان من بگید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.